فصل دوم.
داستان کوتاهی از موریس پن را با هم می‌خوانیم به نام پسر نانوا. این داستان در کتاب صبح یکشنبه داستان‌هایی از ادبیات امروز فرانسه زبان با انتخاب و ترجمه اصغر نوری چاپ شده در من نانوا بود. من پسر بچه بودم که او اداره تنها نانوایی سن گراتین را به دست گرفت. خوب یادم می آید که چطور در آن ناحیه تازه در خانه تازه و موازه تازه ساکن شدیم. می رفتم دبستان بخش و شاگرد بسیار درسخوانی بودم. اغلب خانم معلم در چشمانم عشق به کار، یاد گرفتن و موفقیت را می خواند و اینکه شاید روزی در همان دبستان جایگزین او شوم. این را هم می دانستم که پدرم تصمیم گرفته بود هرچه زودتر هنر و روش نانوایی را به من یاد بدهد تا شرافتمندانه جای او را جلوی تنور و پشت پیشخوان مغازه بگیرم. پدرم شبها می پخت تا نان صبح زود آماده باشد. تنورش که آماده می شد و باگت ها و نان ها روی قفسه های فلزی چیده می شدند، شاگرد از نان می رسید و کار را به دست می گرفت. مادرم پایین می رفت تا مغازه را باز کند. پدرم عادت داشت به کافه‌ای برود که آن ساعت باز می کرد. یک بغل باگت با خودش می برد آنجا، می نشست پشت یک میز تا آب میوه‌اش را بنوشد. روزنامه محلی را بخواند و سیگار دود کند. بعد تقریبا وقتی که من میرفتم مدرسه به خانه برمیگشت و تا ظهر میخوابید. در راه مدرسه تقریبا هر روز از پشت ویترین میدیدمش. نشسته پشت میزش ته سالن. تنومند، تنها، ساکت، غرق خواندن روزنامهش یا گم شده در افکارش. آن همه وقت آنجا چی کار میکرد؟ چرا هر روز لحظه بازگشت به خانه را بیشتر عقب میانداخت؟ گاهی وقتا من را توی پیاده رو می دید و اشاره می کرد که بروم داخل. سری می بوسیدم. نگه هم نمی داشت. می گفت حالا زود برو، دیرت می شه. روز تولد 14 سالگیم، 4 ژانویه‌ای برفی و مهالود، پدرم به خانه برمگشت. صبح از پشت ویترین کافه دیده بودمش. همانطور ساکت و تنها و تنومند ته سالن، کت چرمی بلندش افتاده روی شانه‌هاش از روی لباس نانواییش. 10 بار، 100 بار اول برای مادرم و بعد برای ژاندارم‌ها و قاضی‌ها باید جزئیات چیزی را که دیده بودم تکرار می‌کردم. گرچه گفته های من با شهادت خانم کافچی کاملا مطابقت میکرد. او دیده بود که پدرم حدود ساعت 8:30 بعد از آن که مثل هر روز حسابش را پرداخت کرده بود از کافه بیرون رفته بود. دوشنبه هفته بعد مادرم یک آگهی جستجو سفارش داد. همین موقع بود که ژاندارم ها برای اولین بار به خانه آمدند. اتاق، گنجه ها، کشوها و تنور پدرم را با دقت بازرسی کردند. مدت زیادی از من سوال پرسیدند. نشانه ها و شهادت ها را جمع‌آوری کردند. دست آخر به این نتیجه رسیدم که پدرم بدون اوراق هویت و توشه، تقریبا بدون پول و فقط با لباس نانوایی و کت چرمی بلندش و دمپایی‌های چرمیش رفته بود. هیچ کارمند راه‌آهنی او را ندیده بود که سوار قطار شود. عکس او که در روزنامه‌های محلی چاپ شده و در ایستگاه‌ها و روی تابلوهای تبلیغاتی عمارت‌های عمومی نصب شده بود، هیچ نوع اظهار نظری را در پی نیاورد. فردریک که با گرفتن جای پدرم جلوی تنور نانوایی را نجات داده بود، مرد جذاب و شادی بود. هرقدر پدرم تودار و بسته بود، او در زندگی انبساط پذیر و باز بود. من با او خوب کنار می آمدم و او با من مثل یک برادر جوان رفتار می کرد. توی خانه این فرض را رد می کردیم که پدرم مرده است. حتی این را هم رد می کردیم که کسی می توانسته به جان او سوء قصد کرده باشد. باور کردنی نبود. قاطعانه به چیزی تکیه کرده بودیم که مامان یک بار برای همیشه اعلام کرده بود. اون رفته. دیگه حتی تلاش نمی کردیم بدونیم کجا رفته و چطور باید اعتراف کنم که بیشتر دلخور بودیم تا رنج کشیده. شب 15 سالگرد تولدم در ایستگاهی وسط روستا زیر نور تیر چراغ برق از دور مردی را دیدم که به راننده علامت می داد. راننده اتوبوس را نگه داشت. مرد جلوتر آمد تا سوار شود. می توانم قسم بکنم که یک پاش را روی رکاب گذاشته بود که یک دفعه نظرش عوض شد. برگشت و در جهت مخالف جاده رفت. این صحنه بیشتر از یک دقیقه طول نکشید و من به زحمت صورت آن مرد را دیدم. اما ناگهان حس عجیبی به من دست داد. از جام بلند شدم و رفتم کنار راننده. بهش گفتم شاید حرفمو باور نکنید ولی فکر کنم پدرم بود. موسیو مارتین عکس العمل تندی نشان داد. گفت حالت خوبه؟ خیال میکنی پدرت از وقتی رفته داره همین دور و برا پرسه میزنه؟ برگشتم سر جام نشستم. همچنان گرفتار شک و عذاب بودم. حتی موقع رسیدن مارتیف شکم رو شدیدتر کرد. خواست صمیمانه تر رفتار کند و دوستانه گفت نری این قضیه رو واسه مامانه تعریف کنی ها. واسه قاتل هیچ و پوچ میره تو فکر. این راز وحشتناک رو پیش خودم نگه داشتم. اما از آن به بعد هر یک شنبه ناخودآگاه با دلهوره منتظر میماندم. مسافری که آن شب یک نظر دیده بودمش دیگر هیچ وقت خود را نشان نداد. بعد ما را به تعطیلات زمستانی بردن. برای اولین بار کوههای آلپ ایستگاه واقعی ورزش‌های زمستانی و شادی اسکی روی پیست‌های جهنمی را تجربه می‌کردم. صبح 4 ژانویه مربی از ما خواست سوار تلکابینی شویم که از بالای ایستگاه می‌گذشت. عقب کابین ایستاده بودم جلوی شیشه بزرگ و بناهای ایستگاه را تماشا می‌کردم. لذت می بردم از تشخیص کافه، مغازه لوازم ورزشی، سوپرمارکت، مغازه خشکشویی، گوشت فروشی و کنار گوشت فروشی مردی را دیدم با لباس نانبایی و کت چرمی بلند بدون کلاه و یک کیف چرمی بزرگ در دست. از پشت شیشه های مات تلکابین که به سرعت دور می شد فقط توانستم ببینمش که وارد مغازه شد و در را پشت سرش بست. حتما در آن حالت منقلب و رنگ پریده بودم چون یکی از همکلاسیام از من پرسید حالت خوبه؟ چه شده؟ گفتم هیچی خوبم. وقتی به قله رسیدیم سریع کفشای اسکی را پام کردم، اما جای پیوستن به گروه بیان که به کسی بگویم و برخلاف همه اصول احتیاط بلافاصله پریدم روی پیستی که تا ایستگاه پایین می رفت. مستقیم رسیدم جلوی گوشت فروشی و وارد مغازه شدم که خالی بود. زن فروشنده از پشت یک پرده رشته رشته چوبی پیدا شد. چهره دلنشین و پر انرژی داشت. نمیدانم چرا بلافاصله به او اعتماد کردم. بهش گفتم معذرت میخوام، من دنبال پدرم میگردم، همین عصایی دیدم که وارد اینجا شد. به من اطمینان داد که هیچ کس توی مغازه‌اش نیست جز کارگر آشپزخانه‌اش، و آن روز صبح هیچ مرد حدوداً 40 ساله‌ای ندیده که با لباس نانبایی، کت چرمی بلند و یک کیف چرمی بزرگ در دست وارد مغازه شود. آن زن نمیتوانست دروغ گفته باشد یا چیزی را پنهان کند. حالا به خوبی میدانم که نه آن روز صبح و نه هیچ روز دیگری هیچ کس غیر از من پدرم را در آن ایستگاه آلپی ندیده بود. در یکی از یکشنبه‌های 4 ژانویه، برای آنکه دلیلی برای نیروی موجود بین خودم و پدرم پیدا کنم، تصمیم گرفتم همه ی طول روز در خانه بمانم و بیرون نروم. در آخرین اخبار شب در کانال اول به مدت چند دقیقه گزارشی محلی پخش شد درباره یک سانحه سخت جاده‌ای. اتوبوسی حامل بچه‌ها از پشت رفته بود زیر کامیونی که وسط جاده خراب شده بود. بین ماموران آتش نشانی که برای کمک به قربانی آمده بودند، برای چند لحظه پدرم را دیدم با یک کلاه ایمنی طلایی رنگ و کاپشن چرمی سیاه. سال دیگر آکنده از همین دلهوره این امکان را پیدا کرده بودم که جشنهای آخر سال را در پاریس بگذرانم، در خانه عموی دوستم که ما را دعوت کرده بود. شب 3 ژانویه، از آنجا که تعطیلات می‌رفت تمام شود و هنوز پول زیادی برای من باقی مانده بود، تصمیم گرفتیم تا آمدن قطار خودمان را در یکی از کافه‌های ایستگاه به یک غذای حسابی مهمان کنیم. در سپیده‌دم 4 ژانویه مردی از آن طرف میز رویم خم شده بود و با دستی بزرگ و قوی، شدید اما نه با خشونت، شانه‌ام را تکان می‌داد. حالا دیگه باید حساب کنی و بری پی کارت پسرم. سرم را بلند کردم. طوری به آن مرد خیره شده بودم که انگار یک شبح بود. مطمئن بودم که خیلی زود من را به جا می آورد. به پشت ولو شدم روی یک نیمکت. بیان که چشم از او بردارم، همه پولی را که برام باقی مانده بود از کیف پولم بیرون آوردم. مرد بیان که اسکناس ها را بشمارد، چپندشان توی جیبش، شانه بالا انداخت و سرش را تکان داد. مایوسانه دنبال راهی می گشتم تا به طرف پدرم بروم. دنبال کلمه عبوری بودم که دروازه کودکیم را بگشاید. با صدایی گرفته من و من کردم. سنگراتین رو میشناسید؟ دخروز؟ شاید نشنیده بود. دستم را گرفت و کمکم کرد بلند شدم. سرپا که ایستادم با قدمهای آهسته تا در خروجی هدایتم کرد. نمیدانم چطور برگشتم. فقط این را میدانم که از آن به بعد دیگر هرگز نتوانستم به پاریس بروم. در سنی بودم که آدم دوست دارد برود سفر، و من مسافرتی به هلند برای خودم ترتیب داده بودم. توی آخرین صبح سفرم، وقتی با آرنج تکیه داده بودم به نرده یک پلکان و به حرکت کشتی ها و قایق ها روی آب آرام نگاه میکردم، دیدم مردی عجیب و بیخانمان نشسته روی یک نیمکت سیمانی، ریشو و ژولیده مو، با کت چرمی بلند کثیف و کلاه خاخام ها. یک دفعه انگار حضور من را حس کرده باشد سرش را بلند کرد. چهرش را زیر کلاه بلند سیاه رنگش دیدم و نگاه من به هم گره خورد. هیجان زده از روی نوعی غریزه فرزندی با همه زورم فریاد زدم بابا! پدرم کاملا من را شناخته بود. سرش را پایین انداخت. از نیمکتش بلند شد و پا به فرار گذاشت. وقتی خوب فاصله گرفت و حس کرد که دیگر نمیتوانم به او برسم، سرش را طرف من چرخاند و با صدای دورگه داد زد من هیچ وقت پسر نداشتم. بعد از این اعتراف وحشتناک دیگر او را ندیدم. بین اعلام رسمی ناپدید شدن یک نفر و ابلاغ فوت قانونی او توسط دادگاه مدنی، قانون 7 سال زمان پیش بینی کرده است. مادرم وقتی بیوه شناخته شد توانست فردریک را به عنوان همسر دومش اختیار کند. کمی بعد نانوایی را فروختند. هنوز هم زوج خوشبختی هستند و 2 خواهر کوچک دوقلو به من بخشیدند. از این بابت خوشحالم. خودم هم بعد از گذراندن مدرسه عالی، ابتدا آموزگار و بعد مدیر مدرسه سنگراتین شدم و خیلی زود با یکی از همکاران کلاس‌های ابتدایی ازدواج کردم. مادرم و فردریک با 2 قلوها به عروسیمان آمده بودند. سال بعد در انتخابات شهرداری نامزد شدم و به عنوان معاون شهردار بخش خودم انتخاب شدم. همان سال وزارت راه و ترابری اقدام به ساخت جاده مهمی اطراف سنگراتین کرد که آن را به جاده اصلی کشور پیوند می داد. بیل مکانیکی ها و دستگاه های مختلف دیگری شروع کرده بودند به حفر گودال بزرگی درست در خروجی بخش. صبح یکی از روزهای ژانویه بعد از پایان کلاس ها ژاندارم‌ها آمدند دنبالم به مدرسه. من را با خودشان به کارگاهی بردند که کارگران شرکت راهسازی به تازگی چیز عجیبی در آن پیدا کرده بودند. استخوان‌های مردی بالغ که از 15 سال قبل آنجا دفن شده بود. هیچ چیز ثابت نمی‌کرد که آن اسکلت ناقص و متلاشی شده اسکلت پدر من بود. اما می‌توانست مال خود او هم باشد. گروبان بهم گفت همینطوری خواستم بهتون خبر بدم. مسلماً شما علاقه من نیستیم که این قصه قدیمی دوباره بیفته سر زبونا. نه، علاقه به این موضوع نداشتم.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما. توصیه‌های پایانی رهبر معظم انقلاب در مراسم 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. نگذارید ضد انقلاب و دشمن از انقلاب شما هویت زدایی کند. نگذارید دشمن حقیقت انقلاب را واژگونه نشان دهد، غلط نشان دهد. نگذارید یاد امام در جامعه کم رنگ شود. امام روح این انقلاب است. نگذارید یاد امام را کمرنگ کنند. نگذارید امام را تحریف کنند. نگذارید ردهای ارتجاع در کشور نفوذ کند و جایگیر شود. نگذارید کشورتان به سمت ارتجاع برود. دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن را افشا کنید. نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذارد. از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. صدای فرهنگ رو گوش میکنید.
امان من از کجا و تمنای وصل تو ز کجا ای دوست؟ اگر چه آب حیاتی هلاک خود جستم دل بکش چنان که تو دانی که سعدی آن کس نیست دل که با وجود تو دعوی کنه که من هستم یا جانت دل
نغمه ها و نواها رو غزل سعدی آواز و جواب آواز رو از بخش شبانگاهی مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان کرد.